این حقیقت را جستن، جستجو کردن، یافتن و بر آن پای فشردن.
فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، من دانشجوی ترم دوم تاریخ اسلامم. چندی پیش تو دانشگاه یکی از بچه ها سخنرانی داشت با موضوع شخصیت و زندگانی حضرت سلمان فارسی. نمیدونم محتوای سخنرانی رو از کجا و چه منابعی جمع‌آوری کرده بود، اما یه جورایی میخواست به دانشجوها القا کنه که جناب سلمان به ایرانی و ایرانی بودنش پشت کرده. شب با پدرم که استاد تاریخ اسلام دانشگاه ادیان و مذاهبه درباره سلمان فارسی مفصل گفتگو کردم. میخوام امروز حاصل گفتگوی خودم و پدرم و اتفاقایی رو که اون شب افتاد براتون تعریف کنم. اون شب وقتی ماجرای سخنرانی دوست دانشجوم رو برای پدرم تعریف کردم، بابام گفت
سلمان توی خانواده اسم و رسمدار و بزرگی به دنیا آمده بود. از مال دنیا اگه نگم بی نیاز، حداقل از متوسط جامعه بالاتر بود. پدرش حاضر بود برای خوشبختی سلمان هر کاری بکنه، اما سلمان گمشده ای داشت که از جنس پول و مال و چیزای دنیایی نبود و دنبال گمشده خودش بود.
بابا می گفت
پدر و مادر سلمان وقتی فهمیدن کیش و آینی که دارن بزرگترین مسئله ذهنی پسرشون شده و روح تشنه حقیقتش رو سیراب نمی کنه، دوچار هراس شدن. مادر سلمان فکر می کرد فرزندش گمراه شده و افکار اهریمنی به روح و ذهنش هجوم آوردن.
من هیچگاه فرزندانم را نافرمان بار نیاورده بودم که اهریمن بدنهاد این چون این بر دودمانم میتازد.
اما مادر، اهریمن از من دور گشته، زیرا نوری مرا به دنبال خود میکشاند، نوری که پاک است و آسمانی.
بابام ادامه داد
بله بابا، نوری در وجود سلمان شعله میکشید که خاموش شدنی نبود. سلمان از ایران و ایرانی بودنش خسته نشده بود. یک بار هم از ایران به حجاز نرفت و مسلمون نشد.
پرسیدم پس از ایران به کجا رفت؟ به چه کیش آینی رو آورد؟ پدرم گفت
اتفاقا همین دیروز دانشگاه ما همایشی درباره جناب سلمان برگزار کرده بود و یکی از مهمونای همایش استاد مهدی پیشوایی بودن. اجازه بده یه قطعه از سخنان ایشونو که توی گروه برام فرستادن برات پخش کنم، شاید جواب سوالتو بگیری.
همجور که مشهوره و همه میدونن سلمان ایرانی بوده. نقل مشهور اینه که از جای اصفهان بوده، ولی بعضی گفتن از رام هرمز بوده، به اصطلاح ارباب زاده بوده، یعنی از یه خانواده مرفه و پولدار بوده، ولی آتش دینی داشته، در جستجوی دین حق بوده و کیش‌های موجود در ایران و اون زمان او را اقدام نمی کرده. در جستجوی دین حق در طبقات ابن سعد که از منابع قدیمیه، از قول خودش نقل شده که من رفتم مسیحی شدم و پیش چندین کشیش بزرگ خدمت کردم، مقرب شدم، در مسیحیت خیلی پیش رفتم و هر کدوم از این کشیش‌های بزرگ وقتی اینا مرگشون می رسید می پرسیدم که بعد از شما پیش چی برم؟ او کشیش دیگه ای را در یه نقطه دیگه معرفی میشه و من بعد از مریوم میرفتم پیش کشیش دیگه، ولی اینا مرا اقدار نکرد چون من میدیدم که همین کشیش ها مطابق تعالیم حضرت مسیح و انجیل عمل نمی کنند. تا اینکه آخرین کشیشی که پیشش بودم، کشیش عالی رتبه ایم بود، این مرگش فرا رسید و از او پرسیدم بعد از شما به کی مراجعه کنم، یعنی به کدوم کشی مراجعه کنم، که به هیچ کس. نزدیک شد از ظهور اون پیامبر موعود. پیامبری که خدا در تورات و انجیل از ظهور او و بعثت او خبر داده، زمان ظهور او نزدیک شده. هر جا هست برو او پیدا کن. گفتم کجا پیدا کنم؟ او به شهری هجرت میکنه که اطرافش حره است، یعنی سنگلاخه و نخلستان زیاد داره. میگه که من با نشانه هایی که کشیش داده بود من حرکت کردم برم مدینه. همراه کاروانی حرکت میکرده، راهزن حمله بردن، این کاروان را انبالشون گرفتن و افراد را اسیر کردن و سلمان را اسیر کردن. اون زمان اشخاص را که اسیر میکردن یه رسمه میشد برده و دست به دست میفروختن. این رو دست به دست فروختن ارباباش و سرانجام این را فروختن به یک یهودی ساکن مدینه. میگه من که منتقل شدم به مدینه دیدم اون نشانهایی که اون کشیش گفته بود با مدینه تطبیق میکنه و همچنان در مدینه بودم که خبر بعثت رسول خدا را در مکه شنیدم.
با شنیدن سخنان استاد پیشوایی نکات خوبی از زندگی سلمان فارسی فهمیدم. بابام ادامه داد:
جالبه، یکی از اعضای گروه یه قطعه نمایش هم از زندگی سلمان فرستاده. 3-4 دقیقه بیشتر نیست. اینم بشنوی بد نیست.
سالها گذشت تا آنکه یک شب نزد اربابش رفت.
سلام ارباب.
توی روزمه؟ بیا این صندوق را نگاه کن. میخواستم میخی بردارش بکوبم تا استوار گردد، اما به گمانم ترک برداشت.
اینجا را نگاه کن ارباب، باید کمی به این سو فشارش دهم تا جا افتاد.
مرحبا روزبه. مرحبا. تو بسیار دانا و پرتجربه هستی روزبه. در این سالها که برای من کار میکنی اسای دستم بوده ای. نمیدانم اگر تو را نداشتم چه میکردم.
اتفاقا ارباب برای گفتگو بر سر همین موضوع نزد تو آمدم.
چه شده؟
میخواید آن را کجا بگذارم؟
نمیخواهد کاری کنی، بنشین بگو بدانم چه میخوای بگویی.
همانطور که پیشتر گفته بودم، من سالها پیش در جستجوی منجی از سرزمین خود آباره شدم و به اینجا آمدم.
آری، این را چند بار گفته ای؟
اینک من آن وجود عالی را یافتم، پیک پی خجسته پروردگار.
او را یافته ای؟
آری، او محمد ابن عبدالله است و من اینک مسلمان شدم.
از کجا یقین داری که او آن پیامبر بشارت داده شده است؟
با نشانه هایی که شنیده بودم او را آزمودم و جملگی موافق آمد.
چگونه او را آزمودی؟
یادت هست آن روز را که در نخلستان بودیم و من بر سر خرمابونی به کار می پرداختم؟ آنگاه به سرموی تو آمد و گفت خدا این قبیله بنی قیله را بکشد که در قبا بر گرد مردی جمع شدند که می گوید من پیامبرم.
آره یادم هست، همان موقع متوجه تغییر حالت شدم.
از رخت پایین آمدم و پرسیدم شخصی که میگویید از مکه به قبا آمده کیست و منظورش چیست؟
مشت بر سینه‌ات کوفتم تا به حال خدایی. گفتم تو برده‌ای، تو را به این حرفا چه کار؟
اما لرزه و سرما در وجودم افتاده بود. به محض فراغت از کار سبدی خرما برداشتم و به میان انصار رفتم تا محمد را ببینم. گفتم شنیدم که مردی شایسته هستی و دارای یاران غریب و نیازمندی. این چیزیست که برای صدقه نزد من بود، بفرمایید. خرما را از من گرفت و در میان نهاد، به یارانش گفت بخورید، اما خودش به آن لب نزد.
چرا خودش نخورد؟
این یکی از نشانه ها بود. مرا گفته بودند که پیامبر خدا صدقه نمی خورد اما هدیه می گیرد. چندی بعد باز قدری خورما بردم و گفتم این هدیه من برای شماست.
این بار خورد؟
آره، همانطور که مرا گفته بودند از هدیه خورد.
همین دو نشانه تو را کفایت کرد؟
نه، مهمترین نشانه مهر نبوت است که گفته بودند در میان دو شانه پیامبر جا دارد. روزی که دانستم محمد برای تشییع جنازه یکی از اصحابش به قبرستان بقی رفته، خود را به او رساندم و کوشیدم تا شاید آن نشان را ببینم. به قصد من پی برد، خودش به من پشت نمود، ردایش را قدری کنار زد و چشم من به مهر نبوت افتاد.
عجب.
سر تا پایش را بوسیدم و گریستم. آنگاه مرا مقابل خود نشانید و خواست تا سرگذشت خیش را از ابتدا برای او و یارانش بازگویم. محمد برای من نیز نام سلمان را برگزیده. از حالا دیگر اسم روزبه را فراموش باید کرد.
اون شب حرفای زیادی بین من و پدرم رد و بدل شد. یعنی دوست داشتم بیشتر درباره جناب سلمان بدونم تا بتونم جلسه بعد که دانشگاه میرم با دست پر با دانشجویی که درباره سلمان سخنرانی کرده بود بحث کنم. به پدرم گفتم خوشا به سعادت سلمان که نامش هم پیامبر خدا براش انتخاب کرد و اینقدر پیش رسول خدا عزیز بود. پدرم گفت
هنوز خیلی چیزا درباره جناب سلمان باید بدونی تا ایشونو خوب بشناسی و بتونی خوب بشناسونی. سلمان فرزند رسول خدا نبود، اما از فرزند براشون عزیزتر بود. یادمه یه بار مرحوم استاد مهندسی توی برنامه‌ای که از رادیو معارف پخش می‌شد، سلمان فارسی رو با پسر حضرت نوح مقایسه کردن.
پدرم داشت از زبان استاد مهندسی حرف می‌زد. منم که صدای نرم و آرام بخش اون مرحوم رو شنیده بودم، سخنان ایشونو با صدای دلنشین خودشون تو ذهنم مرور می‌کردم.
ولو به حسب ظاهر کسانی که از نسل رسول الله نیستن، منسوب به او هم نیستن، اما تنها رابطه ولادتی ملاک نیست، بلکه مهمتر رابطه ولایتی است. همون گونه ای که فرمودن سلمان من اهل البیت، قابلیت و لیاقت و شایستگی در حدی بود که در مدار رابطه ولایتی قرار گرفتند. مهم این است که انسان بشارت مصداق این جمله رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود کل تقی و نقی عالی، هر انسان متقی و پاک از اهل من هست. اگر انسان با اهل بیت بود می شود از اونها، ولو اینکه کسی امام صادق نمی شود، رسول الله نمی شود، اما می شود از اونها شد.
اون شب پدرم گفت
این چیزی که دوستت توی سخنرانیش گفت هیچ مبنای علمی نداره و نمیتونه شخصیت سلمان فارسی رو در نگاه مردم مسلمان ایران کوچیک کنه. بد نیست یه تحقیق میدانی هم بکنی و نظر مردم رو درباره سلمان فارسی بپرسی تا به چیزی که گفتم پی ببری.
منم حرف پدرم رو گوش دادم و فردای اون روز یه تحقیق میدانی درباره شخصیت سلمان انجام دادم و حرفای خوبی هم از صحبت‌های مردم دستگیرم شد.
جناب سلمان فارسی زندگی سراسر در تکاپو داشتنشون تا اینکه نهایتاً به مقصود خودشون میرسه و اونجا اسلام میاره. بعد از رسول خدا هم در کنار آقا امیرالمومنین علیه السلام به تکامل خودشون ادامه میدن. نیروی درونی بود که ایشون رو به سمت تکامل سوق میداد که خداوند در سرشت هر انسانی اون رو قرار داده. حالا بعضی از انسان‌ها مثل سلمان به دنبال اون حرکت میکنن و بعضی ها به هر دلیلی غباری منشینه روی اون نیرو و اجازه نمیده اونا حرکت کنند.
ما اگر بخوایم سلمان فارسی رو بشناسیم باید ببینیم که چه صفتی داشت که او رو به این مرتبه بالا رسونده. اول از همه اهل تحقیق بوده، میگرده دنبال حق، ببینه حق چیه. مسیحیت میرسه، وقتی مسیحیت میرسه میپذیره، دوباره در مسیحیت نگاه میکنه، میبینه که یک امیدهایی داده شده به پیامبر آخر زمان، دوباره میگرده تا دوباره حق رو پیدا بکنه. وقتی هم که با معرفت حق رو پیدا میکنه میپذیره و اطاعت میکنه، یعنی روحیه اطاعت پذیری.
اینقدر مقام و جایگاه و ارزش سلمان زیاده پیش پیامبر اهل بیت که حتی از اهل بیت شده خود سلمان. افتخار ما ایرانی ها سلمان فارسی و امیدواریم که ما هم ادامه دهنده راه سلمان فارسی باشیم. سلمان خدایی بود و خدایی شد و کشیده شد به سمت پیامبر و اونجا تونست در جوار پیامبر اسلام قرار بگیره.
ای رسول مهربان، ای حضورت جان جان، ای کلامت نور نور، یا رسول الله، یا رسول الله.
البته این گزارش طولانی بوده، فقط بخشی از اونو براتون پخش کردیم. یادمه توی همین تحقیق میدانی وقتی از یه جوون درباره سلمان پرسیدم گفت سلمان رو ایمان راستینش بزرگ کرد. یاد این سخن مقام معظم رهبری افتادم که می‌فرمودن
مقام ایمان، مقام معرفت، مقام مجاهدت در راه خدا پیگیری برای رسیدن به سرچشمه زلال حقیقت اونچنان یک انسانی را بالا میبرد که پیغمبر بفرماید سلمان منا اهل البیت، او را جزء اهل بیت به حساب بیاورد و شخصیت هایی مثل جناب ابیذر و عمار و مقداد و دیگر صحابی ها در مقام تقویم و مقایسه در رتبه های بعد از سلمان قرار بگیرند. این برای ما درس است.
ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا.
جالبه، یکی از جوانا هم توی تحقیق میدانی جمله ای از مرحوم شیخ احمد کافی از دو گوشیش برام پخش کرد که میگفت
پیغمبر فرمود همین عجمی، همین پیرمرد، همین سلمان، همین فیروز، همین روزبه ایرانی، همین از روزی که آمده پیش من اسلام آورده تا حالا نشده جبرئیل بر من نازل بشود از طرف خدا برای این سلمان سلام نیاورد. شما آدم اینقدر رشد کنه تا چرا عقب موندی؟ گناه آدم رو عقب میندازه، اطاعت حق آدم رو داره جلو. هر که تقواش بیشتر پیش خدا پر ارزشتر. عرب و عجم، ترک و فارس، سیاه و سفید، آقا و نوکر، شاگرد و استاد، همش یکیه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم.
ان اکرمکم عند الله اتقاکم.
پدرم میگفت
سلمان از وقتی به دنبال حقیقت از ایران خارج شد و به ویژه زمانی که با پیامبر خدا آشنا شد، هم خدا شناس شد، هم پیامبر رو شناخت و هم اهل بیت پیامبر رو، و تا پایان عمر هم به حضرت علی، فاطمه زهرا و اولادشون وفادار بود.
از پدرم پرسیدم سلمان در جنگ هایی که مسلمانان با ایران داشتن شرکت کردن؟
میدونم این مطلب رو برای چی پرسیدی. ببین پسرم، همونجور که ما تعصب عربی رو نکوهش میکنیم و میگیم باید دین خدا محور و معیار درستی و نادرستی حرفا و کارامون باشه، ما هم نباید تعصب ایران باستان رو داشته باشیم. جنگ مسلمونا با ایران یه واقعه تاریخی بود، هر مقدارش رو که با اصول اسلام و سیره پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله هماهنگ بدون تعصب میپذیریم، و هر مقدارش رو که هماهنگ نیست و بعضی از فرماندهان لشکر اسلام خود سرانه انجام دادن به خاطر اینکه مورد تایید دین نیست نمیپذیریم.
بعد دوباره به همایشی که توی دانشگاه ادیان برای بزرگداشت شخصیت سلمان فارسی برگزار شده بود اشاره کرد و قطعه ای از سخنرانی استاد مهدی پیشوایی رو برام پخش کرد.
بله، در تاریخ فتح ایران شواهدی در دسته که سلمان حضور داشته در سپاهی که با دولت ساسانی جنگیدن، سلمان حضور داشته مخصوصا در جنگ قادسیه که فرمانده سعد وقاص بوده، در فتح مدائن ایران که فتح شد سلسله جنگهایی رخ داد، جنگ قادسیه، جنگ نهاوند، جنگ جلولا و امثال اینا. تاریخ میگه سلمان کنار سعد وقاص بوده و همراه او حرکت میکرده و او را راهنمایی میکرده، و همچنین در فتح مدائن که به اصطلاح کاخ سلطنتی یزدگرد پادشاه ایران اونجا بوده، به اصطلاح مرکز حکومت بوده، یکی از جنگهای دشواری که مسلمان ها انجام دادن هم فتح مدائن بود، و یه جهتش هم این بود که میبایست از دجله عبور کنن. عبور از دجله براشون خیلی مشکل بود، وحشت میکردن. از طرف دیگه از دولت عجم، از دولت ایران میترسیدن. دولت ایران یکی از دو ابرقدرت اون روز دنیا بود. اون روز دنیا دو تا ابرقدرت داشت، یکی روم شرقی بود و یکی ایران بود. سلمان تشویق میکرد ابهت اینا را، میشکست و مسلمان را تشویق میکرد، میگفت که اینا شکست میکنن، و در عبور از دجله هم تشویق کرد، گفت که همون جور که خداوند متعال خشکی‌ها را بر شما هموار کرد و مطیع کرد، مطمئن باشید خداوند دریا و آب را هم بر شما مطیع میکنه، نترسید.
اون شب مطالب زیادی درباره زندگی سلمان فارسی یاد گرفتم، اما دوست داشتم خیلی چیزای دیگه ای هم درباره این صحابی پاک رسول خدا بدونم. مثلا درباره این که زن و فرزند جناب سلمان کیا بودن، چند تا فرزند داشتن، چی شدن، آیا نسلیشون ادامه پیدا کرد یا نه، و خیلی چیزای دیگه. پدرم که دید من خسته نشدم و هنوز مشتاق شنیدنم، بازم از فایل‌های کوتاه و تختی شده استاد مهدی پیشوایی برام پخش کرد و من جواب چند سوال ذهنیم رو از سخنان ایشون گرفتم. بعد نیست شما هم کلام استاد پیشوایی رو بشنوید.
در زندگی نامه سلمان نوشتن ایشون ازدواج کرده بوده و پسر و دخترانی داشته، پس عقابی هم داشته، نوادگانی هم داشته، نسلش ادامه پیدا کرده. نوشتن که سلمان 3 دختر داشته که یکی از اونها در اصفهان و 2 دیگه در مصر بودن. بعضی هم نوشتن پسری هم به نام عبدالله داشته است. بعضی هم نوشتن حضرت سلمان در دوران خلافت عمر به اصفهان مراجعت کرد و او را در شیراز برادری است و در اصفهان دختری، برادر و دختری وی هر دو در آن دو شهر صاحب اولاد و عشیره هستند، یعنی عقابش مونده. در مورد سلمان کتابای خوبی نوشته شده، حداقل بنده 5-6 تاش دارم. از جمله اونها کتابی است به نام سلمان نخستین مسلمان ایرانی، به قلم دوست و صدیق فقید ما مرحوم عزت الاسلام و المسلمین داوود الهامی.
کتاب سلمان نخستین مسلمان ایرانی رو که استاد مهدی پیشوایی معرفی کرده بودن از کتابخونه پدرم برداشتم، اما وقتی که یه نگاهی فرست کتاب کردم، چشمم خورد به دوره از زندگی سلمان که والی امیر مؤمنان علیه السلام در مدائن عراق بودن. از پدرم درباره مدائن پرسیدم و ایشون خاطره سفرشون به شهر مدائن رو برام تعریف کردن.
مدائن، نامی آشنا برای دوستداران تاریخ، سرزمینی کهن که ایوان سر به فلک کشیدهش یادآور اشتراک تمدنی 2 ملت ایران و عراق است. به این شهر تاریخی در 40 کیلومتری بغداد در کنار رود دجله رفتیم.
مدائن شهر تاریخی است و اهمیت ویژه‌ای در تاریخ و فرهنگ جهان اسلام دارد.
سلمان در جهان دانش همچون لقمان حکیم است. عراقی‌ها شهر مدائن را شهر سلمان پاک می‌نامند، به یاد سلمان فارسی، بزرگ مردی که پیغمبر اکرم او را جز و اهل بیت خود معرفی کرده است.
این شهر را به نام سلمان پاک نامیدند، چون سلمان فارسی در آن زمان والی این شهر بود و مرقد مطهرش در این شهر است.
سلمان فخر ایرانیان، در اسلام مقامی بس فاخر یافت و نشانه های معنوی فراوانی دریافت کرد. بارگاه سلمان فارسی در قلب مدائن جای دارد و ساکنان مدائن میگویند وجود این بارگاه است که اهمیت مدائن را بیش از پیش کرده است.
حیث سلمان یعتبر الباحث عن الحقیقه.
سلمان فارسی را میتوان بزرگترین پژوهشگر حقیقت نامید که بعد از ایمان به ادیان مختلف اسلام را برگزید.
سلمان فضائل و مناقب بسیاری دارد. ولایت مداری و محبت ویژه او به امام علی علیه السلام و حضرت فاطمه سلام الله علیها از دیگر ویژگی های برجسته سلمان فارسی است. انسانی جویای حقیقت از سرزمین ایران که با گذر از فراز و نشیب های گوناگون و سفرهای پرماجرا به حقیقت رسید.
دیگه ساعت داشت به نیمه های شب نزدیک می شد. پرسیدم پدر، سلمان کی از دنیا رفتن؟ و ایشون منو به خوندن کتابی که دوی دستم بود ارجاع دادن، اما بازم قطعی از سخنان استاد پیشوایی رو برام پخش کردن که می گفت
فوت سلمان را در سال 33، یعنی زمان خلافت عثمان نوشتن، زمانی که حاکم مدائن بوده، در اونجا از دنیا رفت و قبرش هم الان در شهر مدائنه.
در ادامه پدرم دوستشون جناب حجت الاسلام محمد رضایی آدریانی رو معرفی کردن که کتابی درباره جناب سلمان نوشتن. فردای اون روز با جناب آقای رضایی آدریانی تماس گرفتم، هماهنگ کردم و چند دقیقه وقتشون گرفتم تا با کتابشون بیشتر آشنا بشم. وقتی خدمتشون رسیدم با گرمی استقبال کردن و بعد کتابشون رو اووردن و اینطور گفتن:
کتاب سلمان فارسی الگوی زندگی شیعی مهدوی. این کتاب با این هدف نگاشته شد که ما به عنوان یک انسان شیعی وقتی ادعای تشیع می کنیم، یعنی ما مدعی هستیم پیوسته به یک امام حی و حاضر اعتقاد داریم. حالا این رابطه پیوسته رو تو زندگی چگونه باید تعریف کنیم؟ یعنی زندگی و سبک زندگی که مبتنی باشه بر ولایت مداری و ولایت محوری پیوسته، که حتی اگه بخوام بگیم سبک زندگی اسلامی شاید این معنا رو نتونه تحمل کنه و برسانه. سبک زندگی اسلامی شیعی که مبتنی بر ولایت محوری زمانمند، روزآمد و لحظه به لحظه هست. ما برای اینکه بتونیم این زندگی رو و سبکش رو تعریف کنیم مطالعه کردیم، دیدیم بهترین شخصیتی که در دوران حضور معصومین پیامبر اسلام تا آغاز غیبت صغرا، بهترین شخصیتی که داریم که به اوج یاری و یاوری در کنار معصوم رسید، حضرت سلمان بود. یعنی تعبیر منا اهل البیت رو شما تنها درباره سلمان دارید. اومدیم گفتیم حضرت سلمان رو، زندگیش رو آنالیز کنیم تا این نسبت و این رابطه، رابطه بین یک انسان مدعی ولایت مداری و ولی زمان و این تولی لحظه به لحظه ناظر به نیازها، شرایط و استعدادها رو بفهمیم، درک کنیم و نظام زندگی و سبک زندگی ازش در بیاریم و بتونیم به خودمون و مخاطبین معرفی کنیم.
از جناب حجت الاسلام رضایی آرجیانی خداحافظی کردم و راه افتادم به سمت دانشگاه. بین راه پیام رسان سروشم رو باز کرده بودم و پیامایی رو که برام اومده بود میخوندم. دیدم چند تا پیام هم از پدرم برام رسیده. یکیش یه قطعه صوتی بود که پدرم اینطور معرفیشون کرده بودن: حجت الاسلام جان نساری، پژوهشگر تاریخ اسلام. هدفون زدم و گوشش دادم. ایشون به روایتی از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم اشاره می‌کردند که فرمودن:
در بیانی است که پیغمبر اکرم فرمود خداوند منو امر کرده به دوستی چهار نفر. این محبت خاصه و الا پیغمبر به همه امت محبت و دوستی داره. گفتن یا رسول الله نامشون چیه؟ فرمود علی و سلمان و ابی ذر و مقداد. در یه تعبیری است که جناب سلمان بهره می برد از روزه همه عمر. چگونه؟ ماهی سه روز روزه می گرفت و روزه ماه شعبان رو به رمضان متصل می کرد و این گونه اگر کسی روزه بگیره گویا همه عمر رو روزه گرفته. شب بدون وضو نمی خوابید و مهمترین فضیلت او ثبات قدم در طریق ولایت و اعتقاد به امامت امیر المؤمنین علی علیه السلام و پایبندی به بیعتی که در قدیر خم داشت.
پدرم سخنی هم از مرحوم آیت الله العظمی بهجت درباره نماز حضرت سلمان فرستاده بودند که گفته بود:
تمام دنیا و مافیها ارزش نماز یک شب سلمان را ندارد. روی پوست گوسفندی می نشست و مصلای عجیب و غریبی داشت. در روایت اساسیه و لوازم منزلش را برشمرده: یک پوست، یک کیسه آرد، ولی بازگیریه می کرد که فردای قیامت بارش سنگین است.
با خوندن سخن آیت الله بهجت به فکر فرو رفتم که چطور بعضی از ما اینقدر غرق دنیا شدیم و فکر نمی کنیم یه روز باید برای تموم داشته هامون حساب پس بدیم. دوباره صدای رهبر عزیز انقلاب توی ذهن و گوشم تنین انداز شد که می فرمودن:
دیگران صاحبان ثروت را، صاحبان مقام را اشراف می دانند. اسلام معیارش برای تعیین شریف معیار دیگری است. هر که بیشتر در راه خدا مجاهدت می کند، هر که بیشتر و عمیق‌تر به مبانی الهی دل می بندد، هر که صادقانه تر در این راه قدم می گذارد شرافتش دست پیش پروردگار بیشتره.
امیدوارم لحظاتی که با ما بودین براتون سودمند بوده باشه. خدا یار و نگهدارتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان گرامی، همراهان رادیو معارف، شبتون به خیر باشه انشاءالله. با بخش سوم برنامه های لادی معارف همراه شما هستیم. امیدوارم سلامتی قرین لحظه لحظه زندگیتون باشه در همه موارد، در هر جایی که هستید و همراه ما. بخش سوم برنامه ها رو در این شب چهارشنبه با نسیم وصل آغاز میکنیم، زمزمه دعای توسل و دست به دامن با کرامت چهارده معصوم شدن. این دعای شریف رو با نوای حاج محمود کریمی تقدیمتون خواهیم کرد. بعد از اون هم باقی تماشا رو تقدیم شما گرامیان میکنیم و برنامه مختلفی که انشاءالله تا 6 بامداد فردا همراهتون خواهیم بود و تقدیمتون خواهیم کرد. اما التماس دعای خیر داریم از همه شما بزرگوارانی که انشاءالله مشغول دعا خواهید شد. به اتفاق شما دعای توسل رو به مدت 20